أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وكيف كان فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وتيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فهوا. بحث در عقد فضولی بود که ایشون تعریف کردن عقد فضولی را، یا فضولی را تعریف کردن. فرمودن فضولی اون شخصی هست که، اون کاملی هست که مالک تصرف نباشد. با این تعریف حالا یک مورد را مورد بررسی قرار میدن که آیا ببینیم این تعریف شامل این مورد میشود یا نه. اون جایی هست که شخصی آمده مال دیگری را بدون اذن او فروخته، تصرف کرده در مال او، به این معنا که تصرف وضعی کرده، یعنی نه اینکه برات مال را جا به جا بکنن، بلکه تصرف وضعی کرده، آمده فروخته، گفته اینا به این مبلغ به فلان مثلا فروخته. خب این تصرف وضعی که کرده در این مال دیگری، ولی از اون طرف هم میدانیم خود مالک هم از ته قلب به این کار راضی بوده و اذنی هم در کار نبوده، یعنی این مالک بیاد اذن بدهد این چنین نبوده. آیا در چنین مواردی باز میتونیم بگیم این عقد فضولی هست، این عقد فضولی هست، یا نه این عقد فضولی نیست، یا این عقد صحیح هست و کامل است و هیچ حالت انتظاری ندارد، نیاز به اجازه هم ندارد، چون بالاخره اون آقا راضی بوده دیگه صاحبش، گرچه این رضایت را اظهار نکرده بود، اذن نداده بود، اجازه نداده بود، یعنی به این طرف که شما برو این معامله مثلا راضی به این مال من را انجام بده، ولی خب این مطلع بود، این آقا، این آقایی که این فضولی که این کار را اقدام کرده مطلع بود، یا اصلا مطلع نبود بعدن فهمید که اون از اول راضی بوده، یا بعدن هم نفهمید، ولی خب مالک خودش میدونه که راضی بوده، خود مالک بین خود و خدا میدوند که من راضی بوده به این کار. مثلا آیا این معامله صحیحه و دیگه حکم فضولی برش بار نمیشد، یا نه این معامله باز داخل عقد فضولی هست، تا از هم نیاز به اجازه داره، تا اجازه نباشد این باطله، مثلا اثر نداره، صحت فعلیه رو نداره. ایشون اول میفرماین ظاهرا اون تعریف فضولی بر این مورد شامل میشه، چون تا اذنی نباشد، درست اون راضی قلبا، ولی تا اذن نداده به این طرف، اون طرف که فضولی هست اون مالک تصرف نمیشود. نمیدونم بگم که من مالک تصرفم، میتونم تصرف کنم در مال دیگری به محض به فقط به همین جهتی که به صرف این که میداند اون راضی هست، این دلیل نمیشد که او بیاد تصرف بکند در این مال، این مال را به دیگری بفروشد. حالا برای او تصرف خارجی هم نمی کند، فقط به تو میگرد، اشتره تو میگرد، این حق ندارد. پس بنابراین ایشون اول میفرماین که به نظر میرسد که این مورد از موارد فضولی هست. چرا؟ برای اینکه مالک تصرف نیست این شخص، توجه فرمودید. و برای همین بیان دو تا تأیید هم میارنشون. تأیید اولشون این است که علما اصلا این بحث فضولی را زیل این شرط ذکر کردن که باید اون عاقد مالک باشد، متعاقدین باید مالکین باشند، یا مأذون از طرف مالک باشند، یا حالا اذن مالکی باشد یا اذن شرعی باشد از طرف شارع باشد. یعنی این متعاقدین که این عقد را میخونن یا باید خود مالک ها بیان اقدام بکنن، یا اینکه مالک ها اذن داده باشند، حالا وکیل کردن اینها را بیاد مثلا عقد را بخونن، یا اینکه شارع اذن داده باشد مثل ولی باشند. خب بعدن این شرط را که ذکر کردن، بعد فرمودن که پس بنابراین عقد فضولی بدون اجازه ای که بعدا مالک اجازه کند، عقد فضولی صحیح نمیشود، مثلا اثرش برش مترتب نمیشود. این تفریعشون بر اون شرط نشانه این است که هر جا اون شرط محقق نبود داخل فضولی هست. خب در جایی که این آقا آمده اقدام کرده مالک راضی بوده ولی اذنی نداشته، داخل اون شرط هست دیگه. شرط این بود که یا مالک باشد یا معزون باشد. این آقا نه مالک نه معزون هست و داخل فضولی باشد. نشانه تفریع این است که ولی اون شرط محقق نشد میشه فضولی، باز اینم فضولیه. این تأیید اولشون. حالا چرا تأیید ذکر کردن؟ شاید به این جهت باشد که خب علما فرمودن، مثلا فرمایشون ممکنه حجت نباشه، مثلا دلیل میخواد، مثلا علاوه بر اینکه علما فرمودن مثلا دلیل دیگری هم میخواد، مثلا یا اینکه به این جهت باشد که نشون تعبیر به تأیید کردن به این جهت که معمولا در جایی که نه مالک نه معزونه اغلب اونجا رضایتی هم در کار نیست، ولذا از جهت اینکه اغلب اینطوریه نگفته، به اصطلاح حملن علی المورد الغالب این نگفته، این قید را نگفتن، و الا این قید به اصطلاح حالا چه رضایت باشد چه نباشد فرق نمی کنه، از باید که معمولا رضایت نیست نگفته. بالاخره این تأیید اول میشد بر مطلب. تأیید دومی که شما مطرح میکنن در اینجا اونم این است که میفرماین روایتی هست نبوی که از پیامبر اکرم نقل شده و روایت عروه بارقی معروف است. در اون روایت آقای عروه بارقی که از صحابه بوده توسط پیامبر اکرم مأمور میشن که برن، مثلا یه دینار پیامبر بهشون میدن، میفرماین برو یه شات بخر، یه گوسفند بخر. اونم میره با یه دینار دوتا گوسفند میخره. در مسیر برگشت یکی از گوسفندها را به یه دینار میفروشه، بعد میاد حضور پیامبر اکرم، پیامبر گرامی اسلام، و میگن این دینار که مثلا گرفته بودم اینم یه شات. بعد قضیه را تعریف میکنه که ما رفتیم دو تا گوسفند گرفتیم، یکیش هم به یه دینار فروختیم، یه گوسفند و یه دینار هم آوردیم خدمت شما. پیامبر هم راضی میشن به این کار، میفرماین بارک الله مثلا فی صفقت یمینک، خدا به شما برکت بدهد در این معامله‌ای که انجام دادی. خب می‌فرمایند این روایت را علما استدلال کردند که این روایت دلیل بر این است که به این فضولی بعد از اجازه صحیح می‌شود، چون اون رفت فضولتن خرید دیگه دوتا را، حالا پیامبر هم دو یکی، بعد اون یکی را باز فضولتن فروخت، مثلا پیامبر که زنه نبود بفروشد فروخت، مثلا این کارهای فضولی که انجام داده، خرید فروشهای فضولی، اینا را پیامبر اکرم با اجازه میبینیم که صحیح شده، مثلا نگفته که از اساس باطل، پیامبر فرموده که اشکال نداره و صحیح. پس این روایت را علما دلیل برای این گرفتن که عقد فضولی با اجازه مالک صحیح میشه. خب این استدلالشون که این مورد را استدلال کردن به این مورد، به این روایت، دلیل بر این است که اگر جای رضایت هم باشد داخل فضولی میدانند، چون در اینجا کنون عروه بارقی میدانسته که پیامبر راضی به این کار هست و الا اقدام نمیکرده بدون رضایت پیامبر به این کارها. رضایت ظاهر این روایت این است که اون عروه بارقی علم داشته که پیامبر اکرم راضی هستند به این کار. خب اینجا را که علما دلیل گرفتن بر بیع فضولی، گفتن این روایت دلیل بر این است که بیع فضول صحیح می شود بعد از اجازه، نشانه این است که جایی که رضایت هست اونجا را داخل بیع فضولی می دانند. بعد مرحوم شیخ می فرماین که پس بنابراین با یک به اصطلاح بیان اولیشون این شد که اگر مورد رضایت باشد اذن نباشد اونجا داخل فضولی هست، چون تعریف فضولی اونجا صدق می کند، بدون اجازه، بدون اذن، بدون اذن قبلی شخص مالک تصرف نمی شود، هرچند مالک راضی باشه به اون کار، به اون بیع، به اون معامله، ولی این شخص مالک تصرف نمی شود. و این تعریف که صدق کرد نظام شد فضولی. بعد دو تا تأیید هم ذکر کردن. عرضم بزرگ که بعد مرحوم شیخ از این نظر بر می کردن، عدول می کند، میگن ولی اون چیزی که به نظر من قوی میرسد این است که بگیم نه، اگر مالک راضی بوده به این کار، کسی اذن هم نکرده، مثلا تصریح هم نگفته که من مثلا راضی هستم برو این کار رو انجام بده، هرچند اذن نبوده اگر مالک راضی باشد این رضایت معامله را از فضولی بودن در میاره. دیگه اینجا معامله فضولی نیست، این معامله مثلا صحیح کامل هست، اینجا دیگه فضولی بحث فضولی نمیاد. دوت برمودی و مرحوم شیخ برای این بیان استدلال میکنن به چند دلیل، دو تا آیه بعد یک حدیث که از عمومات هستن بعد دو تا روایت هم که از ادله خاصه هستن. میفرمایند که بالاخره این آقا اوفو بالعقود، اولین دلیلشون این آیه اوفو بالعقوده، فرمایند اوفو بالعقود اینجا رو میگیرد دیگه. قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آوردید به عقدها وفادار باشید. اینجا هم بالاخره اون آقا یه عقدی بسته دیگه. خب البته اگر انسان هیچ ربطی به اون عقد ندارد، خب من وفا به من مربوط نمیشه. یک کسی در پشت مثلا اون کوه مثلا فلانی معامله انجام داده، خب وفای من به اون اثری نداره، وفا کنم نکنم. ولی اگر مال من را فروختم، خب من باید وفا کنم. فرض این است که منم راضی بودم به اون معامله، عقد مشکل نداشته، منم راضی بودم، بس باید وفا کنم. بس اوفو بالعقود میگه هر عقدی را باید مؤمن وفا کنه. اینجا هم این عقدی هست بر روی مال این شخص انجام گرفته، باید وفا کنه. شما نفرمایید خودش انجام نداده، میگه خودش انجام نداده باشه، آیه نمیفرماید که عقودی که خودتون انجام دادید به اون وفا کنید، میفرماید به هر عقدی وفا کنید. یعنی یه عقد من العقود دیگه، به این عقد هم باید وفا کنه. نماز فرمودید این استدلال. بله دومین آیه که استدلال میکنن آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض هست، اونم همین، بالاخره اینجا یه تجارتی انجام گرفته، باید این تجارت عن تراض را قرآن میفرماید که سبب حلیت اکل ماله، سبب نقل انتقال هست. خب اینجا تجارتی انجام گرفته، نقل انتقال هم صحیح میشه، ولو اینکه تجارت را خودش انجام نداده، دیگری انجام داده. فرض این است که این آقا که خودش راضی بوده، مالک راضی بوده. خب این دو تا از آیات. بعد یه روایتی هم که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه هم که از ادله عامه هست، اونم میارن که مال مسلمانی حلال نمیشود مگر اینکه خودش تیب نفس داشته باشد. خب اینجا هم مال مسلمان هست حلال هست، چرا؟ برای اینکه تیب نفس داره دیگه، رضایت که داره دیگه، پس حلال میشود. این دو تا روایت از ادله، این دو تا دلیل، سه تا دلیل از ادله عامه هستن. استدلال میکنم مرحوم شیخ به این سه تا دلیل برای اینکه پس ما نحن فیه هم داخل بس ما نحن فیه هم عقد صحیح هست و داخل فضولی نیست، یه عقد فضولی اینجا صدق نمیکنه. بعد چند تا روایت خاصه هم، دو تا روایت خاصه هم ذکر میکنم. اون روایات یکی در باب این است که عبد رفته خودش ازدواج کرد بدون اینکه مالک اون عبد اذن داده باشد. در روایت می‌فرماید که اگر اون مالک اون عبد اطلاع داشته و چیزی نگفته، اون عقد صحیحه. اگر اطلاع داشته و چیزی نگفته، اون عقد صحیحه. و میگیم آقا اینجا هم بس، بنابراین ببینید از روایت روشن می‌شود که اگر مالک راضی باشد، اون مالک تصرف راضی باشد، اون عقد صحیحه. اینجا هم دلیلش هم همین روایتی که رفته عبد ازدواج کرده و مالک هم چیزی نگفته، یعنی راضی بوده. رضایت رو امام کافی میدانن برای اینکه عقد از هر جهت صحیح باشه. و همچنین مرحوم شیخ استدلال میکنن به خود همون روایت عروه بارقی، اونجا که در بحث به اصطلاح در نظر قبلی که میگفت این عقد فضولی هست، استدلال کردن به تأیید آوردن استدلال علما را به روایت به عروه بارقی. گفتن علما چون در باب فضولی به عروه بارقی تمسک کردن، این نشانه این است که این چنین موارد را داخل فضولی می دانن. اما ایشون الان خود به استدلال علما کار ندارن، خودشون میخوان بفرمایند که بس ما روایت عروه بارقی را در نظر میگیریم، میبینیم که در روایت عروه بارقی این مورد را نمیشه از فضولی حساب کرد، پس این نشانه این است که رضایت کافی است در عقد. چطور؟ یعنی اوروی بارقی آمده این دینار را که گرفته بعدن رفته دینار را داده به اون طرف و در مقابل شاتها را گرفته، اون دوتا شات را گرفته مثلا، بعد یکی از شاتها را دوباره یکی از گوسفندان را داده، دوباره پول گرفته. خب بس ایشون این اوروی بارقی علاوه بر اینکه تصرف وضعی کرده، یعنی معامله روش انجام داده، تصرف خارجی هم انجام داده. کسی در باب فضولی نگفته که تصرف خارجی در باب فضولی صحیح است. اگر هم گفتن که در باب فضولی مثلا این آقا عقد انجام داده، میگن عقدش چون مثلا لفظه، این لفظ اشکال ندارد و با اجازه مالکش درست میشه. خب بس در این مورد یه تصرفات خارجی هم انجام گرفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم بر این تصرفات خارجی را اقرار کرد، تقریر کردن، نه رد نکردن، نه فرمودن که چرا تصرف خارجی انجام دادی. پس این نشانه این است که در عقد فضولی نبوده اینجا، چون عقد فضولی تصرف خارجی نداره و الا پیامبر تقریر نفرمودن کار اون را، تقریر پیامبر کار اون شخص را، کار اورده بارقی را. نشانه این است که اینجا داخل عقد فضولی نبوده، اینجا چون همراه با رضایت پیامبر بوده خارج بوده موضوعا از عقد فضولی. تواز برمودید پس بنابراین اینجا عقد فضولی در کار نبوده و الا پیامبر تقریر نمی کردن و بودن این کار شما درست نیست، چرا تصرف کرده در مال مثلا، چرا قبض اقباض صورت کرده، بله قبل از اقباض چرا تصرف کرده شما مثلا. خب پس این نشانه این است که اینجا داخل فضولی نبوده. چرا داخل فضولی نبوده؟ چون همراه با رضایت روشن بوده که پیامبر اکرم راضی است به این کار، پس بنابراین اینجا داخل بحث فضولی نبوده، بتونسته اون آقای اوروی بارقی اون تصرفات خارجی را هم انجام بدهد. اینم دلیل پنجم ایشون برای اینکه این مورد داخل عقد فضولی نیست، موردی که اون شخصی که متصرف تصرف کرده معزول نبوده ولی رضایت مالک بوده در کار. توجه بوده. خب
اذن
رضایت
چی؟
اذن فرقایی
هم
داشته،
یادم میاد که
رضایت باید بوده قربه برادی اذن فرقایی هم. از کجا اذن فرقا داشته؟ اذن شاد که گفته یه دونه شاد رو با یه دینار بخره، خب اگه یه دینار دو تا شاد بخره که در بوده مثلا شاد را بگیم جنس مثلا، یعنی شاد آخه این خلاف ظاهره، یه
بوشترلی
شاد هم یعنی یک شاد، شما فرمایید که مثلا از این استفاده می شود که مثلا کنه این
یه شاد می خواستن، خب با یه دینار یه شاد می خواست بخره، همه راضی بودن، خب یه دینار هم یه دینار رو خرج کنه دو تا شاد بخره در اولا راضی هم بعد این دو تا شاد دیگه دارش رو بفروشه، چون از یه دینار شاد بیشتر نمی خواستن، اون یکشون مختم رو بفروش هر کسی کنه بکن خودش رو برگرده.
اینها همه اینها را بر این اشترلی شاتن استفاده کردن سخته. حالا شما بفرمایید که اشتر لشاتن بگید که مثلا معناش نیست که دوتا هم بخری من راضی هستم، ولی تصرفات بعدیش آمده دوباره اون شات را فروخته مثلا، این هم بازه مشکل از اینها را بگیم که همه اینها با اذن فهوا، اینجا ظاهرا اذن فهوا به این مقدار به اصطلاح گسترش نداره، نمیشه ازش استفاده کرد. خب پس بنابراین مرحوم شیخ نظرش بالاخره این میشد در این فر که این مورد خارج از فضولی هست. چرا؟ برای اینکه ادله عمومات و ادله خاصه اینجا را میگیرن و بنابراین اینجا داخل فضولی نیست. حالا عبارت را بخونیم: و کیف کان فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا و طیب نفسه بالعقد. حالا ما تعریف را و کیف کان، یعنی حالا تعریف هر طوری که باشد، بله که گفتن یا تعریف اون شهید یا تعریف اون عامه، فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا، ظاهرا اون تعریف شامل است، اون عقد فضولی شامل است به جایی که محقق بشود رضای مالک بر تصرف باطنا، یعنی باطنا راضی بوده ولی اذنی نداده و طیب نفسه بالعقد و طیب نفس داشته اون مالک به این عقدی که انجام میگیرد، من دون حصول اذن منه صریحا او فهمن، بدون اینکه اذنی حاصل بشه بعد از اون مالک، یا صریحا به این طرف اذن بده یا فهوان مثلا میگه ببر این مال رو هر چی کار میخوای بکن، یا میگه مثلا میخوای بخوری هم اشکال نداره، از بین ببری هم اشکال نداره، بیا بفهمیم که بس خرید فروش در مورد با این مال رو قطعا اجازه داده، مثلا خب که گفته هر چی کار میخوای بکن، مثلا از این اذن فهواش فهمیده میشد که حالا که من حق دارم با این مال مثلا حتی از بین ببرم، پس حق خرید فروش باش دارم مثلا. یا اذن صریح بدهد یا اینکه فهوا. اینها اگر اینها در کار نباشد، اذن اصلا کلا نباشد، نه اذن صریح نه اذن فهوا در کار نباشد، ولی رضایت داشته مالک، اینجا چی میفرماید؟ ظاهر این است که عقد فضول شامل این مورد میشود. چرا؟ چون اذن نداره، مالک اذن نداده. چرا؟ برای اینکه میخوان تحلیل بیارن، برای اینکه اینجا داخل عقد فضولی هست، به این بیان که تعریف عقد فضول شامل اینجا میشود، لأن العاقد لا یسیر مالک للتصرف و مسلطا علیه به مجرد علمه برد المالک، برای اینکه اون شخص عاقد نمیشود مالک تصرف و مسلط بر تصرف به مجرد اینکه میداند اون، بله اون شخص اون عاقد میداند برز المالک. این عاقد همین که مثلا میداند مالک راضی هست، این دیگه مالک تصرف نمیشد عرفه. ما گفتیم که فضولی کسی است که مالک تصرف نباشد، اینجا هم مالک تصرف نیست. حالا که من فرض کنم که میدانم که مالک راضی هست من تصرف کنم، همین رضایت باعث میشه که من مالک تصرف باشم؟ نه، این مالک تصرف نیست. و وقت مالک تصرف نباشد، پس فضولی اینجا صدق میکنه. این دلیلشون. دو تا تأیید هم میارن، و یعیده و تأیید میکند اینکه این مورد، این شمول را، یعنی این عقد فضولی شامل این مورد بودن را تأیید میکند. اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معزونن اولیه، این که علما شرط کردن در مؤثر بودن و لزوم عقد، در اینکه عقد مثلا مؤثر کامل باشد شرط کردن، اینجا باز کلمه لزوم را ایشون آورده، باز می‌فهمیدن در صحت فعلیه عقد، در اثر عقد شرط کردن در لزوم و تأثیر عقد، این که عاقد مالک باشد یا معزون باشد، یعنی وکیل باشه مثلا، او ولیان یا ولی باشه. گفتن که این یکی از شرایط متعاقدین اینه، و فرعوا علیه و تفریع کردن بر این شرط بیع الفضولی، گفتن که پس بنابراین بیع فضولی صحیح نیست، لزوم نداره. این تفریع نشانه این است که هر جا اون شرایط نباشد بیع فضولی میشه. خب در جایی که رضایت مالک هست، اون شرایطی که گفتن که نیست دیگه، چون مالک هم گفتن یا مالک باشد یا معزون باشد یا ولی. خب این شخصی که الان آمده اقدام کرده با رضایت مالک، قطعا اون نه مالک نه معزون نه ولی هست. پس بنابراین اینم نشانه این است که بیع فضولی هر جا اون سه تا به اصطلاح خصوصیت محقق نشد، مالک بودن، معزون بودن، ولی بودن محقق نشد، داخل بیع فضولی میشه. و یعیده ایزن، و باز تأیید میکند این مطلب را، این شمول فضولی در این مورد را، استدلالهم علی صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی، این که علما استدلال کردن بر صحت عقد فضولی به حدیث عروه بارقی. خب که در این حدیث عروه بارقی یک دینار از پیامبر گرفتن صلی الله علیه و آله، بعد رفتن یک به جای یک گوسفندی که پیامبر فرموده بودن دو تا گوسفند گرفتن، در راه هم یکی از گوسفندها را به یک دینار فروختن، برگشتن پیش پیامبر اکرم با یک دینار و همون دیناری که پیامبر داده بود اون را پس دادن، یک دیناری که داده بود پس دادن و یک گوسفند هم آورده بودن، پیامبر هم این کارشون رو تأیید کرده. خب میفرمایند که علما گفتن یکی از ادله صحت عقد فضولی با اذن با اجازه مالک همین روایته، که در این روایت چون پیامبر اجازه فرمودن به حساب می‌فرمایید این عقد صحیح دیگه، اون عقد صحیح بوده، پیامبر اجازه دادن. خب بله پیامبر نفرمودن این چون فضولی بوده کلا باطله، اجازه دادن. پس این نشانه این است که هر جا اجازه مالک باشد عقد صحیح میشه. عقد فضولی ها صحیح هن اگر ازای مالی باشد. میفرماین که خب در این مورد که استدلال کردن به این حدیث در یه خصوصیتی هم در این مورد هست، اون است که عروه بارقی میدانست پیامبر راضی هست. پس بنابراین علما که استدلال کردن به این حدیث جایی که رضای مالک هم معلوم بوده اونجا رو داخل فضولی میدانن که به این حدیث استدلال کرده. دوست برمودی روشنه دیگه. استدلال هم علا صحت الفضولی، استدلال علما بر صحت فضولی به حدیث عروه بارقی، معن الظاهره، با اینکه ظاهر این حدیث این است که علمه برزن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، علم عروه بارقی ظاهر نست که عروه بارقی میدانست پیامبر راضی هست و اون کاری که عروه بارقون را انجام میدهد. و این کان الذی، پس تا اینجاشون دو تا تعیین ذکر کردن با یه دلیلی که اول ذکر کردن برای اینکه این مورد داخل فضولی هست، ولی الان و این کان شروع میکنم به اینکه نه ظاهرا باید بگیم اینجا داخل عقد فضولی نیست. و این کان الذی یقوا فی النفس لولا خروجها عن ظاهر الاصحاب، ولو اینکه اون چیزی که قوی به نظر میرسد در نفس، در نظر انسان قوی به نظر میرسد، لولا خروجها عن ظاهر الاصحاب، اگر نباشد که این نظر ما، یعنی این چیزی که به نظر من قوی میرسد، اگر نباشد که این خارج میشود این نظر ما از ظاهر اصحاب، ظاهر اصحاب میگن که نه اینجا داخل فضولی هست، اگر نگیم که این مخالف قول اصحاب، مخالف اجماع هست، به نظر ما میرسد که باید بگیم اینجا داخل فضولی نیست. عدم و توقفی علال اجازت لاحقه، نظر ما این است که در چنین مواردی که رضایت مالک همراه اون کار بوده دیگه متوقف نیست صحت اون عقد بر اجازه لاحقه، دیگه اجازه نمیخواد، بل یکفی فیه رضا المالک، بلکه کفایت میکند در اون عقد رضایت مالک، المقرون بالعقد، که همراه بوده با عقد، اون رضایتی که همراه با عقد بوده، سواء علم به العاقد، حالا فرق نمیکند که عاقد هم از اول میدانسته به اون بهی، به اون رضایت عاقد متوجه بوده که خود مالک راضی هست، او انکشف بعد العقد حصول، بله حصوله هینه، یا اینکه کشف شده بعد از عقد که اون رضایت حاصل بوده، رضایت مالک، هینه العقد، بعدا فهمیده که بابا مالک هم از اول تو دلش راضی بوده، او لم ینکشف اصلا، یا اینکه اصلا هم کشف نشد اصلا، یعنی نه از اول این آقا میدانسته نه بعد از عقد فهمیده، اصلا به این معنا، یعنی نه از اول، به اصطلاح نه از اول خود عاقد میدانسته نه بعدن کشف شده، اصلا عاقد هیچ وقت نفهمیدین که مالک راضی بوده یا نبوده، اصلا منکشف نشد برای عاقد، ولی خود مالک میدانسته، خود مالک بین خود و خداش میدانسته، خب چون میدانسته باید خود اون مالک ترتیب اثر بدهد به این عقد، فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی، بله امضاء ما رضی به به، پس واجب است بر مالک در بین خود و خدای خودش که چون راضی بوده امضاء بکند اون چیزی که راضی بوده به اون عقد و ترتیب الاثار علیه و ترتیب آثار بدهد بر اون عقد، اما رضایت کافیه دیگه، نیاز به اجازه بعدی نیست، اینجا داخل فضولی نمیشه باید که نیاز به اجازه داشته باشن، اینجا بحث فضولی اینجا نمیاد، اما رضایت کافیه. به چه دلیل؟ به ادله پنجگانه که میاد، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، اولا یک ادله عموم وجوب وفاء بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینجا را شامل میشه باید. این یک عقدی است، یک کسی انجام داده در مورد اموال این آقا، قرآن هم میفرماید به عقدها باید وفادار باشید، خودش نفرموده که به عقدهایی که خودتون انجام میدهید وفادار باشید، گفته به عقدها کلا وفادار باشید، باید وفادار باشید، باید این نقد اونطورا رو بپذیرد، خب رضایت هم که بوده دیگه، عقد با تمام شرایط انجام گرفته رضایت هم بوده. و قول، بله و قوله تعالی، دلیل دوم این آیه است که الا ان تكون تجاره عن تراض، اینجا میفرماید که آیه میفرماید که مال یکدیگر را به ناحق نخورید، به باطل نخورید، مگر اینکه تجارت از روی ترازی باشد، از روی رضایت باشد، و خب این تجارت انتراز اینجا صدق میکنه، چون هم تجارت بوده، معامله بوده، هم رضایت هم در کنارش بوده. پس بنابراین این عقد صحیحه دیگه، حالا فضولیت ندارد. ولا یحل ما، دلیل سوم از روایات است که باز ادله عام است، ولا یحل مال امرئ مسلم الا امتی بنفسه. این روایت هم میفرماید که حلال نیست مال مسلمان مگر اینکه خودش تیب نفس داشته باشه، رضایت داشته باشه. این در رضایت هستی که پس بنابراین حلیت به معنای نقل انتقال و به ذات تصرفات و اینها نیست مگر اینکه تیب نفس، اینجا تیب نفس هست پس بنابراین حلیت میاد. این سه تا دلیل از ادله عامه. بعد چند تا دلیل هم از ادله خاصه میارن، دو تا دلیل. و ما دل على ان علم المولى بنكاح العبد و سکوته اقرار مين، و اون روایتی که دلالت میکند که اگر مولا بداند نکاح عبد را، میداند که عبدش رفته یه ازدواجی کرده، و سکوتی و ساکت شده اون مولا، اقرار مين. روایت میفرماید که اگر مولا بداند و ساکت بشود اون مولا، این اقرار است از مولا. خب این روایت میفهموند که همون رضایت قلبی کافیه دیگه، نیاز به اجازه نیست، بس این فضولی نمیشه دیگه، خارج از فضولیت، باب فضولیت خارجی، هر دو رضایت باشه. و روایت بله و روایت و عروت البارقی و همچنین روایت عروه بارقی هم از ادله مطلبه الاتیه که میاد، حیث اقبض المبیع و قبض الدینار، که در این روایت هست که اون آقای عروه بارقی مبی را که این شات را داد و قبضت چی؟ دینار، در مقابل یه دیناری گرفت. مثلا مبی که شات بود اون گوسفند را داد در راه فروخت و دوباره دینار گرفت، تصرفاتی انجام داد در راه مثلا. خب اینجا را شما نمیتونه، اگر باب فضولی باشه نمیشه این تصرف را درست کرد. چرا؟ لعلمه برزن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه این آقای عروه بارقی میدانیست که پیامبر به این کار راضیه، پس همین رضایت باعث میشد که معامله صحیح کامل بشود، که حتی انسان بتواند تصرفات هم داشته باشد. و اگر فضولی بود دیگه نباید تصرف خارجی انجام میداد. ولو کان فضولی موقوفا علی الاجازه، اگر این عقد فضولی بود متوقف بر اجازه بود، لم یجوز التصرف فی المعوض والعوض، دیگه جایز نبود که تصرف بکند، تصرف خارجی بکند در معوض و عوض، بالقبض والاقباض، که این به حساب قبض اقباض بدهد مثلا، این عوض اقباض بدهد اون معوض را و عوض را بگیرد مثلا، اون پول را دینار را بگیرد، این حق نداشت این کار را انجام بدهد، تصرفات نباید میکرد. و تقریر النبی صلی الله علیه و آله و سلم له علی ما فعل دلیل علی جوازه، و این که پیامبر اکرم بر تقریر کرد له بر این آقای عروه بارقی علی ما فعل، بر این کاری که انجام داده، که این کار نقل انتقالات را انجام داده، دلیل است که این تصرفات آقای عروه جایز بوده، حرام نبوده، و الا پیامبر فرمود چرا کاری حرام انجام دادی. این تقریر نشانه این است که این کارش جایز، تصرفات و تصرفات خارجی عروه اگر فضولی باشه نمیشه گفت که این تصرفاتش جایز بوده. پس معلوم میشد که اینجا داخل باب فضولی نبوده. چرا؟ چون رضایت پیامبر اکرم در کار بوده. در نظر بودید
تو میگیم
مثلا شرکت اول بازرگانی که اینجا داخل
میشه
بله اونجا دیگه بله اونجا میتونید الان شما یه نحوه مثلا، ولی این کار دومش دیگه قطعا به اصطلاح فضولی هست دیگه، چون اونجا دیگه اذنی هم در
کار نبوده، ولی خب
رضایت بوده.
بله
خارجه،
اینجا
نمیشه ادعا کرد. البته بحث این روایت باز بیشتر میاد. پس بنابراین روشن میشود که هر جا رضایت هست یا اونجا داخل عقد فضولی نیست. هازا ما ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منها خروج هذا الفرد عن الفضولی و عدم وقوفی علی الاجازه. میفرماین که شاهدم داری که اصلا از بعضی از کلمات علما هم روشن می شود که اگر رضایت باشد داخل عقد فضولی نخواهد بود. بود. یه شواهدی هم ذکر میکنه، یه تأییداتی هم ذکر میکنه که از کلمات علمای میفهمیم. میفرمایان که هازا یعنی علاوه بر این ادله که خود هازا معنی کلمات الاصحاب، با این که اصلا کلمات اصحاب فی بعض المقامات در بعضی از مقامات که مطرح میفرمایان یظهر منها آشکار میشود از اون کلمات خروج و هذا الفرد عن الفضولی، خارج بودن این فرضی که این آقا اقدام کرده همراه با رضایت مالک، این فرض خارج است از باب فضولی و عدم وقوفی علی اجازه و دیگه این عقد، این فرض متوقف بر اجازه نیست. اگر چنین فرضی بود دیگه متوقف بر اجازه نیست، یعنی حکم فضولی را ندارد که متوقف بر اجازه باشد. کدوم کلمات اصحاب؟ بله، مثل قولهم، مثل قول علما اصحاب فی الاستدلال علی الصحه ان الشرائط كلها حاصله الا رضا المالک. مثلا این کلام، این سخن اصحاب که گفتن که در استدلال بر صحت، در استدلال بر صحت فضولی گفتن که آقا در فضولی چرا میگیم اگر اجازه بعدی آمد، اگر چرا بگیم اجازه بعدی آمد این صحیح می شود؟ گفتم به خاطر این که تمام شرایط بوده جز رضایت، رضایت هم الان پیدا می شود، با این اجازه پیدا می شود. در مقام استدلال به صحت فضولی گفتن که چرا میگیم عقد فضولی صحیحه؟ میگم برای این که تمام شرایط بوده جز رضایت، رضایت هم با این درست می شود. خب پس معلوم شد که اگر رضایت بود دیگه هیچ حالت انتظاری نداشت، یعنی نیاز به اجازه هم نبود. مثلا فرمودن که این شرایط کلها حاصلتون، شرایط همه شرایط حاصل هست الا رضا المالک، مگر رضایت مالک نیست، اونم که با اجازه حاصل میشه. خب این نشانه این است که اگر رضایت همراهش بود دیگه نیاز به هیچی نداشت. مثلا و قولهم و بل و قول علما ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت، گفتن که آقا اجازه کفایت نمی کند در تحقق اجازه سکوت. چرا؟ لأنه اعم من الرضا، اعم من الرضا، برای اینکه گفتن سکوت اعم از رضاست. مثلا خب همین که گفتن که آقا در بحث اجازه میاد که اجازه با چی محقق می شود، گفتن که با سکوت حاصل نمی شود. اون دیگه بحث مفصلی دارن که در نکاح، در غیر نکاح چطوره، آقا سکوت مثلا حاصل می شود یا نمی شود. ایشون اونجا میفرماین که با سکوت، مثلا بعضیا فرمودن که حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفتن که سکوت اعم از رضایته. ممکنه انسان ساکت باشد راضی باشد، یا ساکت باشد راضی نباشد، تو دلش ناراحت باشد راضی نباشد. پس همیشه سکوت علامت رضا نیست، بعضیها علامت رضا است، بعضیها علامت رضا نیست. خب این هم، این سخن اونها هم نشان این است که اگر حکایت از رضایت داشت کافی بود. بس امر دایر مدار رضایته. لازم فرمودید. بس بنابراین با این ادله به این نتیجه میرسیم که اگر در مورد رضایت باشد اونجا دیگه داخل عقد فضولی نخواهد بود، چون اونجا رضایت اون را از فضولی بودن در میاره. یعنی بفهمید، حالا دال نه، یعنی باید بدانیم یقین
داریم که رضایت باطنی رو قبول دارد. میگن رضایت باید با یک دالی، حالا یا دال سریعی یا دال چیز احراز باشه. بنابراین میگن تو اجازه شرطی که چیزی دال باشه. میگن نمیتونیم از این در بیاریم که رضایت باطنی رو قبول دارد. حالا شاید رضایتی که به نحوی دال نداشته باشه شاید بتونن با همین رو عبارت در بیاریم، ولی اینکه رضایت باطنی مالک مثلا داشته باشه عقد سریعی، این از این اشتراسی داره میاد.
بله، البته این بحثش بیشتر میاد در بحث اجازه، ولی ظاهر کلامشون نه. چرا؟ همین که میگن که این دلالت بر رضایت نمی کند، معناش این است که اون که موضوعیت داره رضایته، یعنی این از هر طریق کشف شد اون که موضوعیت داره رضایته. ثم لو سلم کونه بله فضولیان، لکن لیس کلو فضولیین یتوقف لزوم هل الاجازه. تا اینجا ایشون میخواست اثبات کند که مرحوم شیخ این مورد داخل فضولی نیست، الان میخوام بفرمایم بر فرض اینکه داخل فضولی هم بدانیم، این حکم فضولی را نداره. در فضولی باید اجازه میخواد دیگه، اینجا نیاز به اجازه نیست، اون رضایت هست. لو سلم کونه فضولیان، اگر بپذیریم که اینجا موضوعا داخل فضولی هست، لکن لیس کل فضولی یتوقف لزوم هر اجازه، اما اینطوری نیست که هر فضولی متوقف هست لزوم اون فضولی صحتش بر اینکه اجازه بعدن بیاد، اینجا اجازه نمیخواد دیگه. چرا؟ لأنه لا دلیل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة كما هو احد الاحتمالات في من باء ملک غیره ثم ملکه، برای اینکه دلیلی نیست، لأنه شأن این است، دلیلی نیست که على توقفه عقد فضولی متوقف است مطلقا، چه رضایت همراهش باشد چه نباشد، همه جا عقد فضولی متوقف است بر اجازه لاحقه، چون دلیل نداریم. چنانکه یه مورد دیگر ما به شما مثلا ارائه میدیم که اونجا عقد فضولی هست ولی رضایت اجازه بعدی نیاز نیست، کما هو احد الاحتمالات، چنانکه این یعنی عدم توقف بر اجازه، این عدم توقف بر اجازه یکی از احتمالات هست در کسی که منبع ملک غیره ثم ملکه، رفته ملک دیگر را فروخته، مثلا مشتری آمده گفته این خانه را من میخوام، اونم گفته این خانه را به تو میفروشم، بعد رفته از صاحبش خریده به اون تحویل داده، اونجا بعضی ها گفتن که دیگه نیاز به اجازه نیست، یعنی این فروش قبلیش دیگه نیاز نیست که خودش اجازه بده، چون قبلا که فروخته بود مالک نبود، فروخته بود، الان مالک شد، الان که مالش شد آیا باید اجازه میخواد یا نمیخواد؟ گفته اجازه نمیخواد. چرا دیگه مالک ملک خودش بوده دیگه، مثلا بعدن ملک خودش شده دیگه، اینجا توزر بوده دیگه،
خودش بوده دیگه،
همون کافی است، رضایت دیگه نیاز به اجازه نیست، مثلا توزر بوده. این هم نشانه این است که هر فضولی نیاز به اجازه نداره. من نهو یمکن الاکتفا فی الاجازه به رضا الحاصل بعد البیل مذکور آنن ما اذ وقوه به رضا لا ینفق عن ذالک مع الالتفات. ایشون معنه البته باز برمیگرده به اصل مطلب که بگیم که اینجا اجازه نیاز هست، ولی خب اجازه حاصل هست، اجازه محققه، فرقش با فضولی های دیگر این است که اینجا چون رضایت همراه عقد هست، اجازه خودش که امنه به صورت اتوماتیک به وجود میاد، خودکار وجود میاد، مثلا اینطوری. چرا؟ چون مثلا این عقد را که اون آقای فضولی خوند، اینم توجه داشت که اون داره میخونه، قلبرم راضی بود، وقتی توجه کرد که اون عقد خونده شد و راضی بود، همون اجازه میشه دیگه، چون با توجه، رضایت با توجه معنی همون اجازه، یعنی قبولش دارم دیگه، این میشه. پس بنابراین در فرضم بگیم اینجا به اصطلاح همون حکم فضولی را دارد، میگیم که اینجا صغرا محقق، فرقش به اونجا این است که صغرا محققه، اینجا اجازه هست مثلا. نظر بودی؟ اگه
مثلا
این هم خودوی
بدونیم و
اجازه هم اجازه رو
هم بگیریم،
مثلا
اینکه اجازه مثلا
فرقایی باشه؟ بله، یه اجازه از هم نگفتن که چه نوع اجازه، اینجا هم اجازه هست دیگه، یک مصداق از اجازه هست اینجا. پس برای
اینجا این مورد رو جزء فضولی نمیدونم، چون اون اصلا باید
رو بگیم
اینجا
شاید بینم
بخوره،
اینجا
اجازه
شرط میدونم،
ولی هر نوع
دادی
رو
کافی میدونم، یعنی
هر نوع
رضایت.
اونایی که سکوت رو کافی میدونن مثلا، نه اونایی که سکوت رو کافی میدونن، برای
کفی از سکوت
در نمو همون
در اجازه میدونم، یعنی یک نوع رضایتی که کنده همراه با عقد شد، خودش اجازه صدق میکنه برایش، صدق میکنه. بله، معنه یمکن الاکتفاء فی الاجازه بالرضا الحاصل بعد البیع المذکور آن ما، ممکن است بگیم که اجازه نیاز داره، ولی اجازه اینجا محقق میشود، ممکن است اکتفا بشود در اجازه به چی اکتفا بشود؟ بالرضا الحاصل بعد البیع المذکور آن ما، اون رضایتی که حاصل می شود بعد از بیع مذکور، بیعی که همراه با رضایت بوده، آنن ما، اون رضایت آنن مایی که همون کافیه در صدق اجازه. از وقوع در زاه لا ینفک اندالی که مال انتفاد، برای اینکه وقوع عقد همراه با رضایت مالک منفک نیست از این اجازه مال انتفاد. یعنی اگر التفات داشت بل اجازه هم محقق میشود دیگه، یعنی معنیش این است که اون عقد رو قبول دارم دیگه، اجازه هم محقق میشود اگر التفات توجه به اون عقد داشته. ثم انه حالا باشه دیگه.